هواپیماهای مدرن او، نیروهای تا دندان مسلح او، بچه های ما RPG هم نداشتن، با تفنگ. اما با ایمان و با صلابت، همین جوانان با دست خالی اما با دل پر از امید به ایمان به خدا، بدون اینکه ابزار پیشرفته‌ای داشته باشند، بدون اینکه دوره‌های جنگ را دیده باشند، رفتن وسط میدان، بر همه اون عوامل غلبه پیدا کردن. در روز سوم خرداد، همون ساعت اولی که خرمشهر را رزمندگان ما گرفته بودن، مرحوم شهید صیاد شیرازی به من تلفن کرد. بنده اون وقت رئیس جمهور بودم. تلفن کرد، گزارش اوضاع جبهه رو میداد، گفت که الان هزاران سرباز عراقی و افسر عراقی صف بستن برای اینکه بیان اسیر بشن. قدرت معنوی یک ملت اینه. فقط خرمشهر نیست، خرمشهر یک نماد است.
توجه فرمایید، خون شهر، شهر خون آزاد شد.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز گرانقدر. این مشق شیدایی است که میشنوید. در مجال پایانی در خدمت اساتید عزیز گرانقدر هستیم، در حوزه ادبیات دفاع مقدس، و همکلام هستم با بزرگواران و اساتید و فعالان این عرصه. باز میرم محضر جناب آقای رحمان دوست و یک سوال دارم، که این سوال مشترک است بین عزیزانی که در واقع نویسنده هستند و در محضرشون هستیم. نظرتون درباره سفارش نویسی، یا بهتر بگم سفارشی نویسی، در حوزه دفاع مقدس چیه؟ چه از جانب دولت یا نهادهای خاص؟ اصلا خود شما اهل کار سفارشی بودید آقای رحمان دوست؟
یه بار کلمه سفارشی نویسی رو به شکل فوشش به کار میبریم، میگیم این فلانی کتابه، این کتابه که کتاب کار خودش نی، دلیش نی، سفارشی نویسیه، یعنی با یه ناشری، با یه جایی، با یه مرکزی قرارداد بسته کتابو تولید کرده. من با اونش کاری ندارم، اون رو هم قبول ندارم. ولی اگر نقش سفارش دهنده، چه اون سفارش دهنده کسی باشه که قرارداد بنویسه پول بده، چه اون کسی باشه که توصیه بکنه، تشویق بکنه، راه اندازی بکنه، یک گونه ای آدما رو راه بندازه و سفارش در واقع دلی بدهد. میدونم بسیاری از اهل قلم ما، چه قصه نویس چه شاعر، نیاز به این دارن که یکی حالشون بده. یعنی همین خدا رحمت کنه امیر حسین فردی رو امروز دوباره ازش نام بردیم. او میگفت کسی که دوران انقلاب اسلامی ایران رو درک کرده، اون که تاریخ خاطرات شخصی خودش رو به شکلی ننویسه که قابلیت تبدیل به یک رمان انقلاب باشه، کم گذاشته. خب یه نوع سفارش دادن و هول دادن و اما توش پول نداشت. من معتقدم اون جاهایی که سفارش نویسی رو در واقع به شکل قراردادی و پرداخت پولی هم انجام دادن، ولی دنبال اعمال معیارای خودشون نبودن، گفتن تو بیا در چارچوب دفاع مقدس با معیارای دفاع مقدس انجام بده، اونا خدمت کردند. بله اگه یه جا بیاد بگه اینی که من میخوام از تو کار در بیار، او اصلا با مبانی ادبیات و هنر رو پرواز آزادانه هنرمند با آسمان اندیشه و ارصد هنر مغایره، واسه این چیز رو قبول نداریم. من اجازه بدیم به یه نمونه بگم، اگه وقت هست بگم، اشاره کنم. ببینیم، من در تایید فرمایش برادرمون آقای هاشمی که اشاره کردن به اینکه خاطره، حال ما اون چیزی است که اسمش ما گذاشتیم تاریخ شفاهی. داریم فکر می‌کنم منظور شما رو از که ببینیم رمان، عناصر رمان جاذبه است، صحنه است، دیالوگ، گزار، شخصیت و ضد شخصیت، قهرمان و ضد قهرمان، فلاشبک، نصر و و و و. من معتقدم یک کتاب تاریخ شفاهی خوب همه این عناصر رو داره، بعضا قوی تر از رمان هم داره، دیالوگای قوی داره، و مهمترین عنصر رمان رو حتی از خود رمان قوی تر داره. من اینجا الان به شکل سوال میپرسم، مهمترین عنصر در یک رمان چیه؟ از جمع حاضری که من جواب بدم. اگر کسی جواب نداد، من نظر شخصی خودم میگم، حالا اگر شما قبول نداشتین با من بحث کنین. من معتقدم مهمترین عنصر در یک رمان جاذبه است. اگه یک کتاب پرمحتوا بنویسی ولی آدم هی هر چند صفحش که میخونه خسته بشه بذاره کنار، حتی یه داستان بلند بنویسی ولی هی هر چند صفحه میخونی بذاری کنار، اون دیگه بهش نمیشه گفت رمان. رمان یعنی جاذبه دار. لذا میگن اون کتاب رو مثل رمان میشه خوند، یعنی راحت میشه خوند،
تعلیق داشته باشه.
لذا تعلیق که با عنصر تعلیق میتواند ایجاد بشه، با عنصر اعجاب، با عنصر نمیدونم علت و معلول و چیزهای دیگه میتونه ایجاد بشه. بسیاری از کتاب‌های تاریخ شفاهی معاصر جاذبه هاش که عنصر اصلی کشش در رمانه، از رمان خیلی قوی‌تره، به همین علت چاپ‌های مکرر بیشتری خوردن. به همین علت من اون تو قسمت اول صحبتم عرض کردم معتقدم تاریخ شفاهیایی که از دفاع مقدس الان هست نقش رمان ریفا میکنه. یکی از مهمترین عناصری که نویسنده سعی میکنه در رمانش اعمال کنه باورپذیریه. آقا یه جور ننویس رمانی که طرف خواننده میخونه باورش نشه، بگه بابا اینا دیگه به هیچ چیزی قابل قبول. خب تاریخ شفاهی رو وقتی میخونی طرف اینجور زندگی کرده، عین واقعیت رو داری گزارش میکنی، منتها در قالب رگه های داستانی و هنرمندانه و به شکلهایی که به حساب جاذبه داستانی ایجاد بکنه. بنابراین باورپذیری بسیار شدیدتر و زیادتری داره و آدم ها رو بیشتر در اون مسیری که نویسنده و یا گردآورنده کتاب و تاریخ شفاهی نویس ایجاد کرده است و در کتاب خلق کرده است سوق میدهدش. بنابراین من معتقدم الان ما یکی از جایی که کم و کوتاه اومده ایم، هر نویسنده‌ای، ببخشید، هر رزمنده‌ای که دوران دفاع مقدس رو دیده، هر آدمی که دوران تاریخ انقلاب اسلامی ایران رو دیده، در حد یک سطر رو، یک صفحه و یه نمیدونم فصل از کتابم بیاد تولید بکنه، مجموعه اینها به هم بحث بشود، بشود تاریخ ادبی هنری انقلاب اسلامی ایران و دفاع مقدس، برای نسل‌های آینده بزرگترین خدمت رو کرده و اونی که از این جهت‌ها کم میذاره باید پاسخگو باشه، که اولیش خودمم که خودم خیلی کم گذاشتم. من کاملا با فرمایش آقای هاشم موافقم که الان میتواند کتاب تاریخ شفاهی و یا به قول ایشون خاطره یا خاطره داستانی دفاع مقدس بیشترین تاثیرگذاری و سازندگی رو روی نسل مخاطب جدید مخاطبین ما بگذارد.
بله متشکرم. آقای فلاحشم شما نظرتون در مورد سفارشی نویسی تو حوزه دفاع مقدس چیه؟
خواهش میکنم. ببینید خودمونم همین مسائل واسه ما پیش اومد. ببینید تا خود نویسنده خودش اون دغدغه رو نداشته باشه که نمیپذیره. من یه دغدغه های شخصی دارم، ممکن دغدغه های دینی و ارزشی خاصی دارم، حالا یه اولویت هایم دارم برای نوشتن. وقتی میگم مثلا برای شخصیت حضرت امام، حالا من چون یه کاری دارم تو این فضا به نام اولین مشت، شما درباره این شخصیت اگه میتونید یه تعاملی بفرمایید، اگه بشه تو غالبا خودت تعریف کن، یعنی حتی دستم هم بازه که بخوام داستانک بنویسم، نمیدونم داستان کوتاه بنویسم یا رمان بنویسم. خب من سالها منتظر این حادثه هستم در درون خودم. حالا یه جا اینو به من ترغیبم کرده، تشویقم کرده که زودتر اون چیزی که در ذهن من بوده، ایده‌ای که در من بوده، اینو بیارم به سمت نوشتن. یه بخشی که متاسفانه اون قسمتی که حالا به قول جناب آقای رحمان دوست یه حرف زشت تلقی شد، این سفارش نویسی، به بعضی از دوستان نوقلم و تازه قلمی که حالا توی مجموعه کار میکردن این بدسلیقه ای انجام شده، به اون بزرگواران گفتن که درباره فلان شخصیت یه داستان یا برید خاطره جمع کنید، این سفارشه، و بسیار کار سخیف و نمیدونم نازلی هم در اومده. این نوع سفارش نویسی ها رو من خودم هم مخالفم. شما باید به اهلش بسپاری، یعنی اگه بدون طرف نویسنده است، خودش نویسنده، تو این حوزه نویسندگی انقلاب تعریف میشه، شما کافیه فقط بگید همچین اتفاقی قرار بیفته، اون خودش تا آخرش میره، خودش براش در واقع شخصیتاش تعریف میکنه، حرکت میکنه، اگه جایی باید بره ببینه، کتابی رو باید بخونه، بقیه کاراش انجام میده دیگه. لازمی نیست که دستشو بگیری تا به تا راه ببری. من سفارش نویسی رو بنابراین به چند دسته تقسیم میکنم. به اون قسمتی که متأسفانه خیلی ناجور است که بعضی از کارمندای یه جایی رو به سفارش داده بشه که شما هم حرکت بکنید و صرفا هم استفاده بیلانکاری بشه که بگیم ما در طول سال این تعداد کار چاپ شده و این هم نویسندهایی که اصلا شاید اولین کارشون باشه و بدون آموزش و بدون اینکه از دنیای نویسندگی متأسفانه اطلاعات خاصی داشته باشن، اون سفارش نویسیه و معنی منفیش همونه، وگرنه نویسنده همیشه داره سفارش میگیره، همین که تو شهر قدم میزنه، همین که به یه جایی رفته علمان گرفته و اون نشانه ها رو دریافت کرده، عناصرشو دریافت کرده، سفارش شده بهش و حالا اسمشو هر چی میذاریم، الهام میذاریم و هر چیز دیگه، و این باعث شده که برسم سراغ اون کار و بنویسه.
خیلی متشکرم. آقای یاوند عباس، شما هم اگر نکته‌ای دارید پیرامون این مسئله بفرمایید.
عرض کنم که به نظرم اگر پذیرفتن سفارش همراه با تعلق باشه بد نیست، خیلی هم خوبه. یعنی اگر به کسی سفارشی بدن در مورد یک شخصیتی، در مورد یک واقعی از دفاع مقدس مطلبی بنویسه، اگر شخص تعلق داشته باشه به اون جریان خیلی هم خوبه، حتما کار خوبی از آب در میاد. ولی به نظرم بدون تعلق و بدون آگاهی لازم نسبت به اون موضوع یک کار خیلی بیکیفیت از آب در میاد و به قول جناب آیاشی میگه که در واقع شناسنامی براش گرفته شده اما تأثیری نخواهد داشت. اما در مورد اون بخش خاطره، به نظرم امروز جریان خاطره گویی که در همون تاریخ شفاهی در واقع بهش پرداخته میشه فقط خاطره از خود نیست. یه موقع هست بنده در منطقه در عملیاتی بودم، میام خاطره خودم رو از اونجا میگم، اما امروز خاطره خود از دیگری، این هم خیلی میتونه مؤثر باشه. یک جلسه ای بودیم در کرمانشاه، مهندس آقای دکتر رحمان دوست هم اونجا بودیم که مسئولین بودن، یک جلسه اداری. در اون جلسه اداری یک خانومی اومد ابتدای جلسه از همسر خودش که جانباز شیمیایی بود و تازه شهید شده بود خاطره تعریف کرد. خاطره این خانم از یک جانباز که همسر خودش بوده و از یک شهید به قدری تأثیرگذار بود، به قدری تأثیرگذار بود که من در همون جلسه که ما باید سوالات رو ثبت می‌کردیم و پاسخ می‌دادیم، یک داستانی رو نوشتم در همون جلسه. میخوام بگم میزان تأثیرگذاری اینقدر بالا بود که فقط بعداً با یک ویرایش این شد یکی از داستان‌های مجموعه کتاب مجموعه داستان‌های برکه و ماه که اسمش هم شد که امروز روز باروتی‌ها نیست. در واقع این هم میتونم اینجا بگم که دیگه اون داستان تهییجیه نیست، اون بحث تبیینیه که این شخص اومده همسر خودش رو و نگاه همسر خودش رو، دردی که تحمل کرده و علایقی که داشته رو بازگو میکنه تا نهایتاً به شهادت منجر شده. اما یک آفتی هم وجود داره. ما در بحث ادبیات دفاع مقدس به ژانرها و گونه ها و به مسائل حوزه های مختلف توجه میکنیم، اما یک نکته‌ای که باید بیشتر بهش بپردازیم مخصوصا در تاریخ شفاهی اون آفت تحریفه. ما شاهد هستیم که خاطراتی رو میان نقل میکنن که این خاطرات در حوزه های مختلف میتونه بهش ایراد وارد بشه. اصلا اگر در این عملیات شرکت کردید، این عملیات هدفش چی بوده؟ استعدادی که در نیروهای ما بوده چقدر بوده؟ استعدادی که در نیروهای دشمن بوده چقدر بوده؟ آیا این درگیری، این عملیات یک عملیات تاکتیکی بوده؟ یا نه یک عملیات واقعی بوده با یک اهداف مشخصی؟ اینه که به هر حال نویسندگان ما هم باید به این موضوع توجه داشته باشن. حتی اگر قرار سفارشی هم بنویسن به اطلاعات درستی باید باشه، یک مرجعی هم باید باشه که یک نظارتی داشته باشه که خدای نکرده ما چیزی رو تولید نکنیم که همین فردا باعث آسیب بشه به تاریخ انقلاب و دفاع مقدس.
خیلی متشکر هستم. دوستان اشاره میکنن که 4-5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. من میخوام استفاده کنم برم خدمت آقای دکتر زارعی. آقای دکتر زارعی، شیوه‌های نوین در جذب مخاطب رو ناشران دفاع مقدس به سمت استفادهش رفتن در فضای مجازی و چاپ الکترونیک؟
خدمت شما عرض کنیم که من اجازه میفهم اون در بحث با اطباط و سفاره سوال سفارشی عرض بکنم که ببین، خب دوستان مطرح فرمودن و مطالب نقضی هم مطرح فرمودن. واقع قضیه این که با سفارش نویسی نمیشود، نه لزومن بده و نه لزومن خوبه، منتها باید بگیم که اون خمیرمایه سفارش چیه و اون کسی که سفارش رو میپذیره با چه انگیزه که همونجوری که دوستان مطرح فرمودن این رو میپذیره؟ وگرنه مگر میشه در دنیای نویسندگی و در دنیای مثلا نشر با بحث سفارش و سفارش نویسی بیگانه بود؟ اصلا چنین چیزی نیست. بله، اون چیزی که اگر سفارش نویس سفارش در جهت این در این جهت باشه که بخواد اغراض دیگری رو غیر از مباحث فرهنگی و غیر از مباحث علمی در نظر داشته باشه، بله سفارش بده، وگرنه سفارش چه اشکال داره؟ همان گونه که ببینین، همان گونه که در ذهن نویسنده موضوعاتی تراوش میکنه و اینو میاره رو قلم، همون گونه میتونه در ذهن دیگران این موضوعات به وجود بیاد ولی قدرت نویسندگی رو در خود نبینن. به نویسنده میگن که شمایی که این توان رو دارید، این موضوع در ذهن من اومده، شما بنویسید. این نه اینکه بد نیست، بلکه بسیار خوبه. از اون طرفم شاید بعضی از سازمان ها، بعضی از نهادها، بعضی از مراکز این سفارش داشته باشن، این هم نه لزوماً بده و نه لزوماً خوب. لزوماً بدی اونجایی که اونها بخوان بیلان کار بدن و دنبال کارا دیگه باشن، ولی لزوماً خوب از اونجایی که احساس مأموریت میکنن، احساس میکنن که واقعا مأموریتشون اشاعه فرهنگی، چه اشکالی داره؟ لذا نباید به صورت سیاسی برخورد کرد. ولی اینکه در حوزه نشر الکترونیک، حوزه نشر دفاع مقدس چقدر تونسته، تا اونجایی که بنده اطلاع دارم توفیقات خوبی داشتن. به نظر من توفیقاتشون کمتر از توفیقات حوزه مکتوب نیست، با توجه به جذابیت هایی که در حوزه نشر الکترونیک داره، ولی فاصله راه بسیار زیاده. باید فواصلی رو هم باز قدم های بیشتری رو بگیریم، هم در بحث محتوا و هم در بحث شکل و قالب. در واقع
خیلی متشکر هستم من که واقعا سیر نمیشم از این همکلامی و استفاده میکنم و زنم تلمز دادم این دو ساعت رو در محضر اساتید بزرگوارم، اما فرصتمون فرصت محدودی هست و به ساعت 24 رسیدیم. شب جمعه پایانی ماه شعبان المعظم هست. از همه شنوندگان عزیز و گرانقدر التماس دعا دارم و به اتفاق اساتید خوب و عزیز و گرانقدرم جناب آقای غلامرضا یاوند عباسی، مشاور محترم وزیر کشور در امور ایثارگران و از نویسندگان حوزه دفاع مقدس، جناب آقای مجتبی رحمان دوست از نمایندگان محترم ادوار مجلس شورای اسلامی و از نویسندگان خوب حوزه دفاع مقدس، جناب آقای دکتر علی زارعی نجفری دبیر کل محترم اتحادیه ناشران مسلمان و عضو کمیته فرهنگی و تمدن شورای عالی انقلاب فرهنگی، و جناب آقای میر شمس الدین فلاح هاشمی نویسنده عزیز و گرانقدر در حوزه دفاع مقدس و از اعضای انجمن قلم. به اتفاق همه این بزرگواران ضمن تشکر از تک تک این عزیزان و اساتید گرامیان، همه شما شنوندگان عزیز و گرانقدر رو به خدای منان می‌سپارم. پاینده و برقرار باشید. خیلی دعا میکنید. التماس دعا. خداحافظ.
برنامه مشق شیدایی رو از رادیو گفتگو شنیدید. در خدمت شما عزیزان هستیم و آنچه که برای ما روشن است، میلاد حضرت امام محمد باقر علیه السلام که فرداست، شب میلاد هست. تبریک عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان ارجمند و آرزو میکنیم که پیروان واقعی آن امام همام باشید. فردا همچنین روز حلول ماه رجب هم هست. به همه شما عزیزان شنونده باز هم تبریک مجدد عرض میکنیم و امیدوار هستیم که در عبادات و اجرای فرامین انسان ساز اسلام عزیز همچنان موفق و معید باشید.
رویای زیارتش عاشقان است، امشب بر روی لبم این ترانه است، امشب بر روی لبم این ترانه. یا وجیهن عند الله، یا وجیهن عند الله، اشفع لنا عند الله، اشفع لنا عند الله، یا وجیهن عند الله. اشوالنا عند الله. دریای معرفتش بیکران است، دریای رویای زیارتش عاشقان است، رویای امشب بر روی لبم این ترانه است، امشب بر روی لبم این ترانه. یا وجیهن عند الله، یا وجیهن عند الله، اشفع لنا عند الله. میون باغ زهرا شکوفه ای دمیده، میون باغ زهرا شکوفه ای دمیده، به پاس مقدم گل فرشته صف کشیده، فرشته صف کشیده. مدد امام باقر، 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 مدد امام باقر. دریای معرفتش بیکران، رویای زیارتش عاشقان است، دریای معرفتش بیکران است، رویای زیارتش عاشقان است. امشب بر روی لبم
نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی از بخش رادیو گفتگو. در خدمتتون هستیم در شب ولادت با سعادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام، بر شما مبارک باشه. همینطور حلول ماه رجب رو به محضر شما شنوندگان عزیز تبریک و تحیت عرض میکنم.
خورشیده علم تو در عرش علا تابیده، نور تو در قلب دنیا جاویده، حب تو در سینه ما جاویده، حب تو در سینه ما. یا وجیهن عند الله.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات شبانگاهی بسیار خوب براتون آرزو میکنم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده و بیننده برنامه های رادیو گفتگو باشید. در ادامه برنامه های امروز